أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که حکم طبق معنای اصطلاحیش که همان صدور فرمانی است که در نظر صادر کننده بر دیگران واجب و حتم است که تبعیت کنند. این میشه حکم. و به معنای اسم مصدر ما اصدره، یعنی اون کسی که فرمان خودش رو لازم و تبعیه میداند، وقتی فرمانی صادر کرد اون فرمان میشود حکم به معنای اسم مصدر. عرض کردیم از نظر عقلی و عقلا، این حکم چه به معنای مصدری و چه به معنای اسم مصدر از کسی حق صدور داره که دو تا ویژگی داشته باشه. یک، عالم مطلق، یعلم کل شیء. دو، لا یحتاج الا ان یجور فی الحکم، نیاز به جور نداره. به دلیل اینکه وقتی کسی عالم مطلق بود، او نمیتواند جاهلانه جور کند، چون میدونه. برای همین وقتی میدونه، نسبت به اون چیزی که عدالت و حق، جهل نداره. پس اگر بخواهد جور فی الحکم داشته باشه، باید آمدانه خلاف الحق حکم کنه. و هر کسی که عالمانه خلاف الحق حکم میکنه، این خودشو نیازمنده به این جور میبینه. محاله در این عالم کسی خودشو بی نیاز از سرقت ببینه، سرقت نمیشه. هر کسی دست به سرقت میزنه، خودشو نیازمنده به این سرقت ببینه، یعنی بقاء خودشو وابسته به سرقت. در تهمت هم همینطور، در غیبت هم همینطور. محاله کسی غیبت بکنه و خودشو نیازمنده به غیبت ندونه. بله، علل اطلاق محاله، نمیشه. یعنی در حقیقت میخواد اون نیاز درونی خودش که عادت باشه برطرف کنه. اون هم داره نیاز خودش رو برطرف. شما نیاز رو مادی نگیرید، یعنی این که فقط پول میخواد، نه، یعنی برای خودش، مثل کسی که سیگار میکشه، او خودش نیازمنده به سیگار میدونه، گرچه که از نظر بقا این سیگار برای ضرر داره، ولی او خودش نیازمند میبینه. ولی اگر کسی در این عالم اصلا نیازمند نباشه، بنابراین اون هرگز جور و ستم در حکم نمی کنه، چون نیاز نداره. خب عرض کردیم از نظر عقلی، همین حکم عقلی و خدای متعال امضا فرمود، آمد حکم به معنای مصدری و حکم به معنای اسم مصدر رو فقط برای خودش قرار داد. فرمود این الحکم الا لله، هیچ کسی حق حکم به معنای مصدری جز خدا نداره. خب در باره خودش خوند گفتی یا باید اون کسی که عالم علل اطلاقه ولا یحتاج علل جور، یا او حاکم باشه یا من یرسله و یعدبه، یا کسی که او فرستاده و ادبش کرده. این حکم عقلی هم خدای متعال امضا فرمود این آیات. خدای متعال فرمود من احکم بینهم به ما انزل الله، به پیامبر فرمود برو حکم کن طبق اون چیزی که خدا به تو داد. و به داوود علیه السلام فرمود یا داوود این فرمود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ما تو رو خلیفه فی الارض قرار دادیم. اینجا که می فهمد انا جعلناک خلیفتا فی الارض، خلیفه کی؟ خلیفه یه مستخلف داره دیگه. نفرمود انا جعلناک خلیفتا لنفسنا، انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ما تو رو خلیفه در زمین قرار دادیم. خلیفه برای کی؟
خلیفه
معنا نداره که حضرت داوود از انسانهای دیگه خلافت. انا جعلناک خلیفه، خلیفه یعنی جانشین. داوود که معنا داره جانشین مردم باشه، که داوود علیه السلام معنا نداره جانشین مردم باشه، که مردم مگه فرماندهی دارن که حضرت داوود جانشین اون فرمانده ها باشه؟ پس وقتی میفرد انا جعلناک خلیفتا فی الارض، چون جز خدا در آیات دیگه فرمود ان الحکم الا لله، وقتی فرمود انا جعلناک خلیفتا فی الارض یعنی انا جعلناک خلیفتا لنفسنا، او که خلیفه کیست از آیات دیگه استفاده میشه. و در آی
نفسنا شاید تفسیر تعبیر نام
پس نداره خود ما دیگه، انا جعلناک خلیفتا لنا، خلیفه یا برای خود ما فرق نمی کنه. خب قرینه دیگری بر این که خلافت خودش رو بیان میکنه انا جعلناک خلیفتا، اون عبارت بعدیه انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، فبرو حکم کن. چرا؟ چون در آیات دیگه فرمود ان الحکم الا حکم منحصرا مال خداست، مال خداست. اگر کسی بخواد روی زمین حکم بکنه باید من جانب خدا باشه. پس این فحکم تفسیر میکنه که داوود خلیفه کیه. از این آیه یه اختلافی هست در باب حضرت آدم و ملائک که خدای متعال فرمود از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، گفتن این خلیفه، خلیفه کیه؟ ها؟ از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، گفتن از قال ربک للگوینده خداست، خلیفه برای کی؟
اولین
زمانی
که میشه
بده نه خلیفتن لربک نمیشه. چقدر اینه اینه اونجا اختلاف کردن که انا جعلناک خلیفه، مذهب میخوام انی جاعل فی الارض خلیفه، گفتن خلیفه برای انسانهای قبلی که بودن. و بعدم گفتن قرینش اینه که اونا اعتراض کردن اتجعل فیها من یفسد فیها، یعنی قبلی ها فساد کرده بودن، گفت داره همون چی برای میخوای ادامه بدی؟
خب تابوت نیست
بله؟
پیامبر میاد تابوت ها رو کنار میزنه،
او خلیفه ای که گفت انی جائل فی الارض خلیفه، اون کیه؟ خلیفه ای کیه؟ مراد از خلیفه در اونجا چیه؟ خلیفه ای کیست؟
خلیفه خدا.
قرینه اش چیه؟ دلیلش
انا
انی جائل، من قرار ببینید بله
داره.
شما فرمانده کل این منطقه هستید، یک نفر رو میای فرمانده این قسمت قرار میدی، بعد میگی اینم جانشین شما، جعلته خلیفتا لک، بالاخره اون خلیفه شما چه؟ خلیفه این آقا، خلیفه این آقا، شما جائل الخلیفه ای. از قال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفه، این جائل الخلیفه رو گفت. خب حالا برای کی جعل خلیفه کرد؟ برای خودش؟ برای انسان‌های قبلی؟ برای کی؟ اونجا یه اختلافی شاید. نه نه، بعضی آمدن اینو قرینه گرفتن برای اینکه قبلش انسان‌های قبلی بودن، خدای متعال گفت من برای انسان‌های قبلی میخوام جانشین بذارم، اونا رو از بین بردم، حالا دوباره میخوام جانشین اونا رو بذارم رو زمین. آباری کلا، میگن آقا میخوای دوباره همون فساد رو ادامه بدی؟ قبلی که جمع کردی فساد کرده بودن. بله بله، خدای متعال الان ما را به چه ابزاری سیراب میکنه؟ باران. خب از دست خدا بر نمیاد. اول لا ان یجر اولا الا به اسبابها، خدای متعال تمام امور رو به اسباب، یعنی سنخیت ها مطلوبیت ها داره، و سنخ ما با خدای متعال نمیتونیم ارتباط مستقیم بگیریم، بنابراین باید یک واسطی باشه که عوامر او رو به ما. بله، خدای متعال فرمود که من قرآن رو به تو نازل کردم تو بری برای مردم بخوانی، لتبینه للناس. بله، در حقیقت خدای متعال با من و شما حرف زده، اما ما الواسطه. چرا؟ نه اینکه خدا نمیتونه، ما قابلیت نداریم. به تعبیر اون بزرگ فرمود قابل قابلیت داره، فاعل فاعلیت داره، قابل قابلیت نداره. خب انا جعلناک اونجا انی جائلون فی الارض خلیفه لعل، حالا به اینو بعدم فکر کنیم، این آیه بتواند قرینه باشد بر این که در اونجا هم مراد از خلیفه، خلیفه برای خودشه. چرا؟ چون آدم وقتی بیاد روی زمین با همسرش اومدن دیگه. ما گفتیم دو نفر هم که باشن یه نفر باید حاکم باشه.
بالاخره
حاکم گفت
حاکم
میخواد. آها خب اون وقت در بین آدم و همسرش حاکم کیه؟ آدم. اینی جا اینو فی الارض خلیفه، من رو زمین میخوام خلیفه بذارن.
هوا کیه؟
نه بند خدا اینو نظر توبت نسنی با مادر بزرگم. نه اینو اونا درست کرد. نه به دلیل اینکه اینو درست کردن که همسر آدم موجب شد بره گندم بخوره، نه اینطور نیست. فأزلهما الشیطان، هر دو رو گمراه کرد.
من تحقیق کردم چند آیه در قرآن، این آیه ها که هست خداوند من موضوعه دلالت بر دلالت با قلوب می کنه، می تمامه حالا این باشه که در سیار
آن ما که فعلا نه موظف به ارتباط با اونایی، نه موظف به شناخت اونا هستیم. خب باشه، حالا چون تاریخش در ما مؤثر نیستش که. خب پس این آیه آمد دلالت کرد بر این که هم حاکم کی باید باشه و هم خدای متعال روی زمین موکول کرد این خلاف حکم خودش رو به کسی که خودش ادبش کرده و خودش یاد داده. یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فعلا ما تو را قرار دادیم جانشین خودمون، فحکم. خب بعد به خود پیامبر اکرم چون بعضی ها همیشه برای حکومت اون آیه رو میارن، در حالی که پیامبر ما هم برای حکومت فرستاده شده بود. پیامبر ما یکی از مأموریت‌هاش ایجاد حکومت بود. دلیلمون چیه؟ این آیه اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ما این کتاب رو برای تو فرستادیم بالحق. یعنی چی؟ یعنی در این لا یأتیه الباطل، اصلا باطلی درش وجود نداره. خیلی خوب، که چی؟ لتحکم بین الناس، ما تو رو فرستادیم حکومت کنی. فحکم بین الناس، به ما اراک الله، بین مردم حکومت بکن، اما به نه به شهوت نفست، نه به آنچه که خودت میبینی. فحکم بین الناس به ما اراک الله، یعنی حکم به معنای مصدری و حکم به معنای اسم المصدر، هر دو برای پیامبر اکرم جعل شد. فحکم بین الناس به ما اراک، ولا تکن للخائنین خصیما. خیلی خب، چرا اینو فرمود لا تکن للخائنین خصیما؟ برای اینکه تو وقتی به ما اراک الله بخوای حکم بکنی، دیگه جور درش وجود نداره، در حالی که خائنین حکم چی میخوان؟ جائرانه میخوان. بله، گر حکم شود که امروز مس گیرن، هر که فیش نجومی دارد گیرن. خب میتونی هم چیکاری بکنی؟ خب ها، قول مرحوم آشق محمد بهاری در تذکرده مانده، اون خیلی کتاب زیباییه از نظر کتاب اخلاقی و عرفانی. ایشون یک نفری ازش برای راه حج توصیه نامه خوانده بود، نوشته اسمش گوشن تذکرات المتقین، حتما دوستان داشته باشن و بخونن. ولی ایشون خیلی فارسی و عربی رو قاطی میکنه. نه آسان بیا، بعد میگه این نهازا سختون فی غایت سختیه، انصافا سخت. فحکم بین الناس به ما حرام کرد، اونی که خدا گفته بود سخت. خب این آیات، یه مطلبی اینجا اشاره کنم تا اون روایات که میخوام برشون دوتا روایت وارد بشه. به ذهن شما ممکنه خطور بکنه که این آیات مربوط به قضاوت است. قاضی به حاکم به معنای حکمران ارتباطی نداره، و خیلی ها هم این آیات رو به خاطر همین دید محدود، اگر ترجمه ها و تفاسیر رو که نگاه کنی و شاهد مثال هایی هم که بردن، همه رو بردن تو فضای قضاوت. پیغمبر بین مردم که دعواشون میشه قضاوت که میکنی، این قضاوت بین الناس به چی باشه؟ به اون چی که خدا گفته. محصورش کنده یعنی هیچ الزامی نداره پیغمبر رئیس حکومت باشه.
بسیار میخوان داری یه زمان خدا نباشه، اما قرار دادن هم کیس داره
جا خودش باشه. اونو میان جلو
قبل بحث احکام شد.
نه اصلا اینی که خود ببینید، ما الان میخوام این نمیشه، محاله. یک روزی هم در این عالم محال بوده بلا حکم لا عدالت جاری میشه. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی گفتار بر اساس ما انزل الله. شما ما انزل الله رو بردار،
بدی داری حکم غیر بدی، شما بدیه زمانی که حکم شریعت نیامده.
اصلا مگه داریم؟ مگه داریم ما زمانی که حکم شریعت نبود؟
به من نخست ارزمون
اصلا عزیز من ببینید، من سوالم اینه، ما داریم زمانی که ما انزل الله نداشته باشیم؟ یعنی وقتی که حضرت آدم میاد پایین با کتاب میاد، وقتی که کان الناس امتن واحده فاختلفو و مختلفو الا من بعد ما جاءت همول بینه، یه مردم اول امت واحده بودن سپس
تو شعارت بعد تاریخ کلام رو هم تنباش زدی ها، یه جای حکم بشون ندستیم، یه جای نبی رو فرصت ندادن، یه جای با شرایط مختلفه، با تطور زمان.
ما الان داریم رو حکم اولیه، ما الان داریم احکام اولیه اسلام ورسون بریم یا ثانویه؟ اولیه. حکم اولیه چیه؟
همیشه
ان الحکم الا لله. خب این که میگیم فرمود ان الحکم الا لله، مراد از این حکم چیه؟ بعضی آدم حملش کردن به چی؟ به قضاوت بین الاثنین. در که این آیه نیست. ما معنای اصطلاحی حکم رو گفتیم، گفتیم حکم از نظر اصطلاحی یعنی اصدار و امر یجب علی الغیر التبعیه فی نظر الامر، این یعنی حکم. این اعم از قضاوته. شما دستور میدی به یه نفر که برو وایسا و نجا نگهبانی کنی، میشه حکم، در که قضاوتی نیست. شما دستور میدی اموال یه نفر مصادره بشه بلا اینکه با کسی دعوایی داشته باشه، میشه حکم. این حکمی که در این آیات هست، این حکم به معنای قضاوت بین الاثنین نیست. قضاوت بین الاثنین یکی از مصادیق حکمه. یعنی کسی که بین دو نفر که دعواشون شده میاد قضاوت میکنه و دستور صادر میکنه، این مصداقی از مصادیق حکمه. بله حکم معناش عمه از اینه، حکم یعنی دستور. خب حالا به این روایت بدیم، دو تا روایت رو آوردیم. یکی روایت اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله که محمد کلینی نقل میکنه، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن احمد ابن عیسی، عن یعقوب ابن یزید، عن یحیی ابن المبارک، عن عبدالله ابن جبله، عن ابی جمیله، عن اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله. خب اول متن رو بخونیم. قال قال امیر المؤمنین لشرعی قاضی یا شرعی قد جلست مجلسه، یه جایی نشستی که لا یجلسه الا نبیون او وسیع نبیین او شقی، نشستی در مسند حکم و در مسند حکم نمی نشیند مگر پیامبر یا وسیع پیامبر یا شقی. یعنی اگر از خدا اجازه داشتی و خدا هم علمشو بهت داد و ادبت کرده بود و کفا، اما اگر خدا نفرستاده بود و تو ادب شده خدا نبودی، شقی. قد جلت. خب شما در اینجا اینو میخوام عرض کنم، شما ممکنه بگید این ارتباطی با اون آیات نداره، چرا؟ این مربوط به قضاوته، در حالی شما درباره حکم و حکومت دارید صحبت. ما بحثمون در حکم حاکمه به معنای عامه، این در باب قضاوته که به معنای خاصه. خب پاسخش چیه؟ پاسخش اینه، حضرت درسته با مصداقی از مصادیق حکم دارن صحبت میکنن، اما دارن حکم رو علل اطلاق بیان میکنن. تو در یکی از مصادیقش گرفتی نشستی، تو مجلس الحکم نشستی، نه حکم به معنای قضاوت خاص، تو در مجلس الحکم نشستی، یکی از مصادیقه. قد جلستم مجلسن، تو یه جایی نشستی، چه مجلسی؟ مجلس الحکم. حالا ممتعه حکم بین الاثنینه، حالا اگر بشه حکم به همه فرق نمی کنه. تو در جلسه حکم نشستی، اینجا یا جای پیغمبره یا جای وصی پیامبر. یا خب این روایت دلالتش واضحه. حالا این بحث سندیشو آوردیم که چند وقتی بحث سندی هم نداشتیم، یه اشاره‌ای داشته باشیم. تا یعقوب ابن یزید مشکلی نداره سند، همه خوبن، همه توثیق دارن. از اونجا بعدش یه کلام، یک یحیی ابن مبارک، این آقای یحیی ابن مبارک جایی توثیق نشد که بیان بگن ثقتون، نه نجاشی گفته، نه مرحوم کشی گفته و نه مرحوم برقی گفته، که اینا معمولا توثیقات ما یا از مرحوم نجاشیه یا از کشیه یا مرحوم برقی. و یا اینکه اگر اینا هم نفرموده باشن درباره اون فرد روایتی وارد شده، تصریحی دارن مثلا در باب زراره امام صادق بیان دارن، در باب ایشون هیچ کدوم اینا صحبتی نکردن. اما یه مطلبی هست و اون این که ما دو تا کتاب داریم که نویسنده هاش گفتن ما هر چی نقل میکنیم از ثقات نقل میکنیم. یکی مرحوم ابن قولوی در کامل الزیارات، یکی هم علی ابن ابراهیم قمی است در تفسیرش. اینا در مقدمه تفسیر و در مقدمه کامل الزیارات گفته که من روایتی رو که در اینجا میارم حتما از ثقات میارم. خب اینو گفتن توثیق عام. مرحوم علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش روایاتی داره که از این یحیی ابن المبارک نقل کرده، پس میشه توثیق عام. کسی اگر این توثیق عامو قبول داشته باشه این روایت تا اینجاش میشه درست. یه مطلب دیگه ای هم هست، بعضی از روایات هستن خیلی روایت داره، 30 تا 40 تا 50 تا روایت داره. معمولا کسی که 30 40 50 تا روایت نقل کرده این میشه عالم معروف. آدم های معروف اگر اشکالی داشته باشن رو میشه یا سر زبون. پس اگر ببینیم یه آدمی معروف هست ولی اشکالی دربارش نقل نکردن، معلوم میشه چیزی دربارش گیر نیورده. اینو میگن کثیر الروایه. مرحوم آقای خویی به این میپردازه در رجالش، یه مدت ایشون اینو قبول داشته و بعد دیگه میگه نه اینطور نیست. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جواد تبریزی این مبنا رو قبول داشت. ایشون میگفت افرادی که کثیر الروایه هستن و دربارشون قدری وارد نشده همین دلال بر
روایت ها معینات هم داره. همین فرمایشون 30 تا معدد بوده یا نه؟
بله دیگه خیلی روایت داره، زیاد داره. کثیر الروایه است ایشون. خب حالا بعضی ها تا 69 تا مرحوم خویی شمرده روایاتشو، که 69 تا که حالا شمردن روایات امروز دیگه راحته. قدیما خیلی باید کتاب در میورده نگاه میکردی، الان دیگه با این نرم افزارهایی که نوشته شده در عرض 5-6 دقیقه میتونید روایات همه رو در بیارید. و بعضا هم شما وقتی که تحقیق میکنید میبینی 3-4 تا قلم قدیمی ها افتاده، یعنی مثلا حتی هم تتبع کرده. ایشون کثیر الروایه هستش. پس اگر مبنای کثیر الروایه و مبنای توثیق عام قبول بکنیم، این آقا یحیی بن مبارک روایتش مورد قبول میشه. نفر بعدی مفضل ابن صالح ابی جمیل است. ایشونو مرحوم نجاشی تضییفش کرده. مرحوم ابن قزایری میگه یزع الحدیث، این وزاع بوده. خب یه بحثی از در این ایرادها و جرحهای ابن قزایری، اونو خیلی علما بهش اعتنایی نمی کنن، چون میگن مرحوم ابن القزایری دو تا کتاب داشته، یک کتاب داشته توثیقات، یک کتاب داشته جراحات. کتاب توثیقاتش هم به این رفته جراحات مونده و ما نمیدونیم اینی که در اینجا جرح کرده در کتاب توثیقاتش، یعنی فقط جراحات رو نقل کرده. خیلی از افراد هستن هم جرح دارن هم تعدیل، مثل زراره، مرحوم زراره بعضی از روایات داره امام صادق ردش کرده. بعد اومدن گفتن توثیقات دیدن گفتن آقا این روایاتی که مربوط به جرح بوده اینا تقیه‌ایه. خیلی خوب، مرحوم ابن القزایری یک کتاب نوشته به نام جراحا، همه اون حرفایی که درباره افراد بوده نقل کرده، بعد در باب توثیقات ضدی هم که بوده نوشته. میگن اون کتابی که توثیقات بوده از این رفته فقط جراحات مونده، لذا لا یعتنابه. اما مرحوم نجاشی اون اینجوری نیست، گفته که این ضعیفه. خب پس این آقای ابی جمیله تضعیف داره، اما از اون طرف هم مرحوم ابن قولوی در کتاب کمال الزیارات از این روایت نقل کرده. پس تضعیف نجاشی با توثیق ابن قولوی با هم دیگه میشن چی؟ میشن متعارض. ان شاء الله. خب
درباره میزان کتابایی که از بین بردن و اسمش هست ولی خب کتاب اصلا نمیشه یه فقط اینجوری که یادمه فرات در اسم قرآن 40 روز آبش از دوات این کتاب ها چیز سیاه بود از بس کتاب ها
بود. البته خب این که خیلی اغراقه، مثل اغراق، نه حالا مثل اغراق کشتار داعشی ها، یه روز یا 20 تا رو کنار دریا خوردن تیربارون کردن، بلافاصله آب دریا خونی شد، گفتیم آقا این روی رمل وقتی شما بکشی خون وقتی بیاد زود دلمه میشه، وقتی دلمه شد دیگه جلو نمیره خیلی خون. بعدم این همینجا میره فرو، اصلا تو آب دریا نمیره. اینا حالا البته اغراقه، ولی حالا ما هستیم و کتابایی که به دستمون رسیده دیگه، ما مکلفه به همین ها هستیم. خب پس بنابر این در باب ابی جمیله حرفی برای گفتن نداریم مگر تو. بعد این ابی جمیله هم کسی رو روایت، خیلی روایت داره، این واقعا اگر بخواد ارده خارج بشه خیلی روایت ارده خارج میشه، لذا خیلی ها آمدن گفتن که این تضعیف نجاشی چون مبناش برای ما معلوم نیست به این تضعیف توجه نکردن و روایات ابی جمیله رو بهش عمل کردن. مفصل ابن ساله بودن این کثرت روایات. خب مرحوم نجاشی برای این که اینو رد کرده که دلیلی نیورده، که فقط گفته که عرض کنم خدمت شما که ضعیفه، حال به چه دلیل؟
یه مرحوم عظمت داره، جایگاه داره،
نه ما خیلی نه خیلی ها رو بله خیلی ها رو دیدیم، بله ما خیلی ها رو دیدیم که آمدن تضعیف کردن بعضی از روات رو به دلیل غلو. بعد روایات فهمی مرحوم نجاشی، مرحوم چرا مرحوم نجاشی خیلی رو میتونه با دلیل قلوب رد که قاله
آقا مورد برمیکنه،
نه ببینید ببینید چون
در خاطر عظمتش اینو میتونه،
نه چون مرحومه، ببینید ما وقتی مرحوم نجاشی میفهمد که ضعیفون اما دلیلی برای ما نمیاره و ما همه روایات نگاه میکنیم میبینیم ما جایی غیر از قول مرحوم نجاشی چیزی نمیبینی که مبنای ایشون، میتونیم حدس بزنیم که اجتهادی بوده. و بعد اگر فقط تضعیف نجاشی بود و توثیقی مطلق نبود بله، اما وقتی ابن قولوی میاد میگه من در این کتاب فقط از ثقات نقل میکنم و ابی جمیل را هم میاره، خب تضعیف مرحوم نجاشی معارض میشه به توثیق ابن قولوی، وقتی توثیق معارض پیدا کرد خب ابن قولوی هم
ثابته، بله خلافش هم داره، یعنی جایی شده که نجاشی تایید کرده قولوی در بیا بلند،
نه ما نداریم احسنتون. پس بنابراین میشه تعارض تضعیف با توثیق. حالا ما میمونیم اگر برای توثیق مرجح پیدا کردیم آفرین، یکی از مرجحات بله دیگه، یکی از مرجحات توثیق کثرت الروایه است. این همه ای از ابی جمیله روایت نقل کرده و روایاتی که بسیار عمیق و اینهاست. و بعد اگر کسی باز به همون، اگر کسی اینقدر کثرت روایت داره ولی ما خودمون، شما کلام نجاشی رو بذارید کنار، ما میمونیم اون روایات ابی جمیله مفضل ابن ساله، هر چی نگاه میکنیم میبینیم در هیچ روایتی این ابی جمیله در بالش از ائمه قدحی نرسیده، حرفی نه. خب اگر آدم عوضی بود اون کسی میفرمودن. بنابراین چون توثیق او هست و کثرت روایه هست، حدس به این میشه که مرحوم نجاشی ابی جمیله رو للقلوب رد کرده، در روایاتش روایاتی هست که می شود ایشون رو متهم کرد به قلوب در نظر قدما.
بله
خیلی فرق میکنه، اون اون چیزایی رو که اونا قلوب
به مورد قلوب بهش که ابی جمیل جایی روایت درک کرده که مورد توصیل با واقع شده، همه روایات ابی جمیل
رد نشده. روایت عزیز من ما نداریم ابی، ما به روایت که شخص رو توثیق نمی کنیم، که ما وقتی که یک راوی رو میخوایم ردش کنیم باید فیه شیئون باشه، وقتی که فیه شیئون شد همه روایتش میره زیر سوال. و اگر یه روایت یک شخصی مورد وثوق قرار گرفت، همه روایتش قبول میشه. اون که ما این روایت رو از نظر متن درش اشکال داشته باشیم، اون دیگه سندی نمیشه. یعنی یه روایت قطعا این راوی آدم درستیه، ولی ما روایت بهش عمل نمی کنیم. چرا؟ چون روایت معارض داره، چون روایت لا یعمل به هاست، چون روایت خلاف کتاب خدا. نه الان ما راجع به خود فرد، ما الان راجع به خود فرد داریم صحبت میکنیم که آقای مفضل ابن صالح رو ما میتونیم قبول کنیم یا نه. چرا؟ چون مفضل ابن صالح را نجاشی گفته ضعیف، ولی ابن قولوه گفته ثقتون. ما بین این توثیق و بین این تضعیف چی الان تعارض میان؟ میبینیم این کثرت الروایه داره و با این که کثرت الروایه داره در روایات علیهش چیزی نداره. پس مستند نجاشی در رد چی بوده؟ حدس میزنیم که لرمیهی بالقلوب بوده، یعنی مرحوم نجاشی این رو متهم میکرده به این که این چیه؟ خالیه. خب وقتی این شد مبنای تضعیف معلوم شد، خیالمون راحت میشه. چرا؟ چون میدونیم آقا اون مبنایی که ایشون گفته ما قبول نداریم.
مثلا تو باب بحث تغییر در مورد پیغمبرش هم صادق هست
که اصلا که حضرت حکم رو حکم رو تغییرت هم فرموده باشن. بله و آقایون دیگران میفهمن نه، ولی چرا اون حرف درست نیست؟ ببینید ببینید ما در باب احکام اولیه نه ائممون تغییر میکنن نه پیامبر. احکام اولیه ما حکم اولیه ای نداریم که اینا، اما راجع به افراد بله. یعنی پیامبر اکرم الان این فرد خبیث بوده، بیدین بوده، لامذهب بوده، ولی ظاهر نفاق داشته، حضرت از این تعریف بکنه ابی نداره. حکم الله رو، حکم خدا را که حکم اولیه است و همین اولین حکم هم هست، محال پیامبر تغییر کنه. چرا؟ چون باب اقراء و جهر میشه. اما نه، حضرت یه حکم فرمودن، اما در یک جایی الان دشمن وجود داره، حضرت اینو بفرماین با اینکه حکمو بیان کردن یبی نداره.
این اتفاق افتاده
یا این که برای پیامبر دابه با احکام اتفاق افتاده یا نه ما موردی نداره. افراد چرا؟
افراد
بله، با افراد خیلی حضرت تغییر میکردن، ولی راجع به احکام نه، چون حضرت در باب حکم الله مبتلا نبودن.
یعنی
اینجا
میشه
بعد تغییر
کرد ایشون
تغییر کرد
یا اون یه
بحث دیگه‌ایه. نه نه نه، اما میشه تغییر دیگه راجع به یه فرد. بله میشه تغییر. پیامبر اکرم تا در مکه بودن حکومتی نداشتن، مکه هم حکومتی نداشت که ایشون تحت اون حکومت باشه. به مدینه که آمدن خودشون حاکم بودن. حضرات معصومین اگر تقیه‌ای داشتن به دلیل اینکه در ذیل به اصطلاح حکومت‌های دیگه زندگی می‌کردن، اگر یه وقت می‌اومدن احکام رو خلاف اونا علنی می‌فرمودن اعدام می‌شدن. پیامبر چیزی نداشت، نفسه او حاکم بود. در باب امیرالمومنین بعضی هم میگن خب امیرالمومنین که حکومت داشت، آیا امیرالمومنین هم تقیه داشت در باب حکومت؟ نه، در بیان احکام نداشتن. بله در بعضی از موارد در خلاف احکام اونها حضرت سکوت میکردن، حکمی نمیدادن، یا بیان میکردن. مثل چی؟ مثل نماز تراویح. حضرت فرمودن نماز تراویح نیست، ها گفتن اما اگر نخونیم سنت فلانی ها بینرفته که خب برید بخونید. حضرت حکمو بیان کرد اما در اجرا دیگه تغییر کرد. چرا؟ چون قدرت نداشت، ولی اصل حکم رو بیان کرد. هرگاه ائمه دارای حکم و قدرت بودن تقیه معنا نداشت.
یعنی این نیستش از باب حکم نبوده، از باب این بوده که مسئله رو بوده، احکام رو بوده، اراده نداشته، ولایتی نداشته.
نه، یعنی در حقیقت
اگر تقیهش به معنای این بوده که دیگه بیش از این توان نشه.
یعنی این خلاصه یک برای اینکه به یک گفتمان مقبول طرفین برسیم، محاله چه پیامبر چه اهل بیت در حکم اولیه بیان تقیه‌ای داشته باشن. این معنی چون اقراء و جهر اما احکام اولیه هست، بله جاری هم هست، گفته هم شده، اما الان یه حاکم جائری آمده خلاف اون رو که حکم دیگه ای گفته و میان به این امام میگن حکم چیه؟ حکم بیان شده میدوننم، اما اگه الان حضرت اون حکم واقعی رو الان در این مجلس بیان بکنه گردن حضرت رو میزنن و حضرت اگر این رو بگن اقراء به جهلی نمیشه چون حکم اصلی هست، اینجا تقیه معنا داره. برای پیغمبر نبوده، نه دیگه، چون حضرت هیچ وقت اقبال سر نداشتن. شما حضرت در مکه که بودن مشرکین رئیس بودن، تو مدینه که بودن خودشون رئیس بودن. یه رئیس مسلمانی که با حکم اسلام بخواد اسلامو منحرف کنه برای پیامبر فرض نداشته، ولی ائمه مبتلا بودن. ان شاءالله بقیه بحث